باید روشن باشه و اینکه رنگ دیوارها رنگ روشن استفاده بشه ولی براق نباشه که منعکس کننده نوره، از رنگ‌های روشن و مات. کف ساختمون بهتر هستش که یا موکت باشه یا اینکه اگر از سرامیک یا سنگ استفاده میشه لغزنده نباشه که سر نخوره، ایشون خدای نکرده بر زمین نخورن. پادری‌هایی که مثلا یا فرش‌هایی که کوچیکه که سر می‌خوره، اینها معمولا استفاده نشه بهتره. اگر از فرش استفاده میکنن فرشایی باشه که ابعادش حداقل 6 متر باشه که سرخورندگی نداشته باشه. مورد دیگه ای که خدمتون عرض کنم این هستش که شب موقع خواب حتما به مادرشون بگن که چراغا روشن بذارن یا حداقل یک چراغ کمی وجود داشته باشه، چون یک سالمند در طول شب تردد زیادی تا سرویس بهداشتی میکنه و برمیگرده، بنابراین تاریک بودن و خوردن زمین باز ممکنه مخاطراتی رو در بر داشته باشه. دمای خونه سعی کنن بین 21 تا 24 درجه، قبلا هم عرض کردم، ثابت بمونه، کوران در خونه ایجاد نشه و این حداقل هایی هستش که برای یک فرد سالمند در خونه به نظر من الزامیه. ولی من یک نکته خدمتتون عرض کنم، حالا شما بفرمایید من
خواهش می‌کنم اگر کوتاه بتونید بفرمایید که بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
نه، در مورد مسائل اجتماعی سالمندان بود که حالا بعداً صحبت می‌کنیم.
خب پس میریم به سراغ سفرنامه چشم و چراغ با گزارش خانم ابراهیمی و سلام می‌کنیم به مردمان مهربان استان البرز.
سلام و احترام شما جناب و همکار خوبم در استقلال کارشناس خوب برنامه و سلامی هم از خواهر خدمت تمام شنونده های خوبمون که الان پای برنامه خودشون چشم و چراغ هست و برنامه من امروز اومدم برای
خانم ابراهیمی اگر ممکنه مکانتون رو یک مقدار بتونید تغییر بدید، چون صداتون خیلی قطع و وصل میشه و ما کامل صدای شما رو نداریم.
الان بهتر هست به صدای بنده؟
فکر میکنم بهتر شد. البته خب ما باید تایید صدا بردار محترم رو داشته باشیم. بله فکر میکنم بهتر هست، در خدمتتون هستیم.
امروز خب بر اساس شرایطی که در اجتماع وجود اومده، از اولی که ما تقریبا تمام مشاغل که غیر از مشاغل پرخطر که شروع به فعالیت کردن، خب به طبع هم تعداد افرادی که در سطح جامعه رفت و آمد میکنن بیشتر شده و میخوایم بدونیم که این سالمندان عزیزی که بر اساس احیانا اگه بخوان خارج از منزل بشن چه کارهایی انجام بدن، یعنی که در منزل هستن چه کارهایی میتونن انجام بدن که بتونن این زمان خودشون رو مدیریت کنه. بنده در خدمت یکی از همسهری هموطنان خوب البرزیمون هستیم، میخوام سوالاتی رو از ایشون داشته باشیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و البته دیگه نزدیک ظهر، خدا قوت.
زنده باشی، میتونی لطفا خودتون رو معرفی کنی؟
من مهناز بزرگی هستم، مدیر مدرسه یکی از مدارس استان البرز.
بله، عالی. میتونم بپرسم که شغل شریف، حالا شغلتون رو که گفتید، شما در طول این زمانی که قرنطینه بود در داخل منزل بودی یا اینکه مثلا حالا که شروع به کار کردین چه کارهایی انجام؟ الان خب الان در مورد وضعیتتون در اجتماع بگین که چه کارهایی انجام میدین یا برای مدرسه‌تون چه کارهایی انجام میدین؟
خب همون نکات بهداشتی که همیشه توی رادیو تلویزیون واسه بعد الان برای همکارای خودم که میان رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، دستکش و یک چیز دیگه که هر روز یه پیام‌های شاد به اصطلاح با واتساپ با گروه براشون میفرستن که به لحاظ روحی روانی هم اینا یه مقداری اون حالتهای کسلی و ناراحتی رو نداشته باشن.
بله، خب الان سالمنده ما شنونده این برنامه هستن یا یه سری از عزیزان هموطنان خوبمون شنونده برنامه چشم و چراغ هستن، شما برای این عزیزانی که در منزل هستن و نمیتونن خیلی هم منزل خارج بشن چه توصیه‌ای میتونید بکنید که زمانی که در منزل هستن مدیریت کنن؟
ببینید به نظر من حالا هر سالمندی معمولا یه نفر مراقب حالا دورادور یا فرزند یا پرستار یا کسی رو داره که مراقبشه. این برنامه‌هایی رو بر به لحاظ ورزشی، چون حالا اغلب اینا بیرون اگر نیام جان همش خوابن یا بیشتر بیخوابن و یا حتی مثلا خود خانواده خود اطرافیان رو زیاد بهش توجه نمی‌کنم. مثلا من اگه به پدرم حرفی بخوام بزنم فکر میکنه که دورش کردم، نمیخوام حالا بیام توجه بهش ندارم. اینه که اگر یه طوری به یه طریقی حالا امکانش باشه که بشه با شماره های اونا تماس بگیرن یا یه جوری یه اتمام حسن یه قوت قلبی بهشون بدن که بگن اگر بچه ها هر پیشنهادی هر قرنطینه یا هر برنامه برای شما میذارن این به صلاح خود شما هست. فکر نکنن دلیل برای اینه که ما از اونا دور شدیم، دلیل برای اینه که ما به اونا نمیخوایم توجه بکنیم، نه، ما بیشتر از همه نگران اونا هستیم که توی وضعیت اونا سالم از این وضعیت بیرون بیان. اینه که یه خود حرف‌شنوی از طرف ماها کمتر هست براشون و اغلبم که خب فکر میکنم من پدر خودم رو میگم ایشون مثلا توی خونه رادیو اصلا اهل گوش دادن به رادیو نیست، حالا پیام ها اگه از راه اسمس باشه، از راه به گوشیشون باشه یا تلویزیون باشه، باز یا تلویزیون خودش یه برنامه هایی رو بذارن برای اینکه توصیه هایی رو بهشون داشته باشن، یه مقدار دلتنگی اونا کمتر بشه، فکر میکنم بهتر
باشه. بله، یکی از مشکلاتی که من از گوشو کنار میشنوم همینه که خانواده پدر مادرها، خب بالاخره ما ایرانی ها خیلی اهل رفت و آمد هستیم و فرزندا بچه‌ها خیلی به پدر مادر اهمیت میده، رفت و آمد زیاد بوده. خب الان به خاطر شرایطی که داریم متاسفانه این مقدار کم شده، این پدر مادرها یه ذره بیقراری میکنن، همینطور هم هست، واقعا خیلی دغدغه یه سری از بچه‌ها شده. شما که در زمان قرنطینه در منزل بودین، حالا در ایام عید، خب چجوری زمانتون رو مدیریت، خب چجوری میتونستین اون زمان مدیریت بشه که خب به طب حسلت رو سر نره، یا اینکه مثلا نخواهیم بیاییم بیرون؟
ببینید راستشو بخواید بیشتر یا با همین دنیای فضای مجازی بود دیگه، یعنی بیشتر همین تو فضای مجازی ارتباط با بچه ها و با همگروه ها، با خانواده، با فامیل و خورد و خوراک، یعنی آدم همه چه مجبوره بخوره، ای حالا کی تهیه کنه، میدونم این وسیله بیا، بعد چون تغذیه میره بالا، ورزش کمتر میشه، خب به طب وزنم میره بالا. روی این اصله که دیگه حالا توی داخل ساختمون، من حالا خودمون حیات داره، میامدیم توی حیات تناب زدن و دیگه یه سری ورزش هایی رو که در یه حدی که بشه یه جون و جوش و هر کس داشته باشه رو انجام میده.
مطالعه میکردیم؟
بله، من یه دونه کتاب قلعه علموت رو تا آخرش یعنی به اصطلاح بشستم خوندم، اون کتابه و به زبان مثلا خودم علاقه من به زبان انگلیسی بودم، مثلا رفتم آموزش زبان انگلیسی رو از ابتدا از فضای مجازی از یوتیوب گرفتم و بهش باهاش زبان تمرین کردم.
احسن به شما بزرگوار که در نکات خیلی بسیار نکات خیلی مهمی رو برای ما عنوان کردین، پیشنهادات خیلی خوبی داشتین، دغدغه هاتون رو عنوان کردین. امیدوارم که به زودی زود این ویروس از بین بره، بتونیم دوباره شرایط عادی زندگیمون داشته باشیم و در کنار چشم و چراغامون، عزیزانمون، برکت‌های خونمون دوباره باشیم. سپاس از شما. صحبتی داریم برای شنوندگان ما؟
متشکرم، ان شاءالله خدا به همه سلامتی بده و آرزوی توفیق برای سلامتی برای همه عزیزان.
سپاسگزارم. ما همچنین برای شما آرزوی سلامتی داریم. سپاسگزارم از شما بزرگواران، همکاران خوبم که شنونده گزارش با بودین امروز. امیدوارم به سی زود این ویروس از بین بره. الان که در قرار پندیکه قدرم صدای منو میشه، دوست دارم از این دعا بکنید برای تمام مرزها، به خصوص مریض های کرونایی که سخت آی سی او هستن و به غیر از اون خانواده ها تو خیلی شده دار هست، براشون دعا کنید به زودی زود چه به شما عزیزو هر چه بیمار هست روشن بده. بارزه سلامتی برای شما، شما عزیزو.
خیلی سپاسگزاریم از شما خانم ابراهیمی و از گزارش بسیار زیباتونم بسیار متشکریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. فکر میکنم که یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم و اگر ممکن هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
الو.
بله بله، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
متشکرم که ما تماس گرفتین.
خواهش میکنم. من مومینی هستم.
بله.
از یه سالمند دارم الان نگهداری میکنم. فقط بله. میخوام ببینم برای یه سالمند چطور باید محیط باشه که بتونه راحت زندگی کنه.
بله. چه سنی دارند این سالمند؟
94 سالشونه.
چه نسبتی با شما دارن؟
شوهر منم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب در خدمت خانم دکتر رفیع‌زاده هستیم در پاسخ به این مخاطبه ارجمند.
والا اینطور که از صداشون به نظر میمد خودشون هم کم سن نبودن، یعنی در واقع ما یک سالمندی داریم که داره از یک سالمند دیگه نگهداری میکنه و این خودش مسلماً مشکلاتی رو در پی داره، یعنی ایشون مطمئناً حالا اگر که بیشتر باید فکر کنم مراقب خودشون هم باشن، یعنی علاوه بر این که محیط اون ساختمون که حالا ایشون فرمودن که چه ویژگی هایی داشته باشه، خب ویژگی ها رو که همه رو ما در واقع بیشترش رو توی برنامه اعلام کردیم، ولی من فهم میکنم برای این که بتونن راحتر از ایشون مراقبت بکنن این هستش که از تخت خوابی استفاده بکنن که ارتفاع مناسبی داشته باشه، چون اگر که به خودشون و کمر خودشون فشاری نیارن، یعنی اگر میخوان که از ایشون مراقبت بکنن از این تخت های بیمارستانی که ارتفاع بلندی داره استفاده بکنن و سرویس بهداشتی رو همطور که خدمتون عرض کردم قبلا مناسب بکنن با توجه به اینکه حالا با واکر اگه استفاده میکنن این شخص بتونن به راحتی وارد و خارج بشن و کف ساختمون سر نباشه و اینکه خب بایستی که از نظر تعاملات اجتماعی اگر بتونن محیط خونه رو شاد نگه دارن و تلویزیون حالا برنامه های خوبی بذاره و اینها بتونن در حقیقت اون محیط رو از اون حالت حالا بیمارگونه ای که حالا ایشون میفرمایند دارن ازشون مراقبت میکنن خارج کنن، تو رویهشون خیلی تاثیر داره. ولی به هر حال کاری که باید بکنن این هستش که میگم که یعنی در واقع محیط باید پر نور باشه، شاد باشه، کف ساختمون صاف باشه و اینکه ایشون میام زیاد به خودشون فشار نیارن که در آینده به فکر خودشون هم باشن که کمر درد نگیرن و کاری نمیشه کرد، یک چیزیه که در واقع گریبانگیر همه هست، فقط محیط ساختمون باید مناسب باشه برای افراد سالمند که قبلا هم خدمتتون عرض کردم.
بله خیلی متشکرم از تماس شما خانم معینی و اگر سوال دیگه ای ندارید ما از خدمتتون مرخص میشیم و شما رو به خداوند میسپاریم.
خیلی ممنون،
زنده باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خانم دکتر فکر میکنم از اون مطلبی که داشتید میفرمودید که یک مقدار نیمه تمام مان و اگر لازم میدونید در ادامه
من میخواستم در رابطه با ویژگی های روانی و احساسی و شخصیتی سالمندان صحبتی بکنم، چون که به هر حال فرد بازنشسته درسته که در ابتدا در دوران استراحت و خوشحاله، ولی به مرور با از دست دادن نقطه ارتباطش با جهان و روابط اجتماعی دچار افسردگی میشه. یه صحبتی جاناتان سویف نویسنده کتاب سفرهای گالیور در 62 سالگی نوشته و این هستش که میگه هر بامداد که از خواب چشم میگشایم زندگی را اندکی بیشتر از روز پیش خالی از سرگرمی مییابم، ولی آنچه مرا از همه بیشتر افسرده میسازد به خاطر آوردن زندگیم در 20 سال پیش و سپس انتقال ناگهانی به زمان حال است. یه واقعیتیه که سالمندان به مرور به خاطر اون احساس تنهایی، اگر همسرشون رو از دست دادن، به خاطر اینکه بدون همسر هستن یا فرزندی ندارن که به دیدنشون بیاد، اینها کم کم و اینکه شغلشون رو از دست دادن، بازنشست شدن، کم کم دچار افسردگی میشن و در واقع یک روال طبیعی هستش و اون حالا اگر که محدودیت اقتصادی هم باشه اون هم مزید بر علته. ما باید ببینیم که در واقع چه کار بکنیم که به مشکلات افسردگی گریبانگیر سالمندان نشه. سالمندان با همدیگه بودن و داشتن رابطه متقابل رو و داشتن ارتباط با افرادی که تو سنهای مشترک با خودشون هستن و یا علایق مشترک دارن خیلی دوست دارن و این ارتباط خیلی میتونه بهشون کمک بکنه، یعنی در واقع ارتباطات اجتماعی یکی از مهمترین معیارهای سلامتی و استقلال در زندگی سالمندانه. هر چقدر که سالمندان بتونن این روابط رو حفظ بکنن خیلی میتونه بهشون کمک کنه. در واقع احساس با ارزش بودن در سالمندان وقتی بیشتر میشه که دارای مشارکت اجتماعی باشن، از نظر روحی و روابط حالا یا با دوستانشون یا با افراد خانوادهشون، این ارتباط هرچی بیشتر باشه بهشون میتونه کمک بکنه.
در این شرایطی که خانم دکتر، آره ما در خب روزهایی هستیم که خب درگیر مشکل بیماری همگیر کرونا هم هستیم، در این شرایط چطور میتونن این تعاملات رو حفظ بکنن با رعایت استانداردهایی که لازم هست.
خب ببینید، هر فرد سالمندی مسلماً دوستان و اقوامی داره، حالا یا همسن و سال خودش یا فرزند خودش، نوه خودش، اگر بتونه ارتباط تلفنی رو حفظ بکنه، یعنی هر روز به 10 تا از دوستاش، 5 تا از دوستاش زنگ بزنه، با هر کدوم اونها 10 دقیقه یه ربع صحبت بکنه، این روابط اجتماعی رو ادامه میده، یعنی میتونه از اون حالت بیرون بیاد. در ضمن یه سری کارهای سرگرمیایی هستش، مثل کارهای دستی، پخت و پز، پختن نون، شیرینی، چیزی که الان خیلی از سالمندان ممکنه انجام بدن که حوصله‌شون سر نره، ولی خب به طور کلی انجام کارهای دستی هم خیلی بهشون کمک میکنه، سرگرمشون میکنه. در واقع مهم اینه که فرد توی خونه سرگرم باشه، حالا یا با یکی حرف بزنه، درد و دل کنه با تلفن، یا اینکه حالا برنامه‌های تلویزیون هم مسلماً خیلی کمک میکنه، سرگرمشون میکنه، ولی اینکه بتونن سر خودشونو گرم کنن با باغبونی، با آشپزی، با کارهای دستی، پازل درست کردن، جدول حل کردن، مطالعه، خوندن کتاب، اینا همه به نحوی میتونه برای سالمندان یا همه افراد الان تو این شرایط میتونه کاری بکنه که اون در واقع دلتنگی ها و افسردگی ها رو کمتر بکنه. ولی حالا خارج از دوران کرونا، افراد سالمند نسبت به کودکان خیلی حس خوبی دارن، حس عاطفی که با کودکان و جوانان باشون برقرار میکنن خیلی میتونه به این کم شدن حس افسردگی کمک بکنه. اگر که یک سالمند بره داخل پارک و حتی بازی کودکان رو در پارک مشاهده بکنه، خیلی بهش کمک میکنه و بهش روحیه میده. اگر نوه هاش برن پیشش، همینطور. البته حتما نباید اون کسی که باهاش در ارتباطن فامیل باشه، یعنی نوه فرزند باشه، همین که بتونه بره توی پارک و بچه های دیگر رو ببینه موقع بازی، با جوان ها بشینه صحبت بکنه، تعامل ارتباطی داشته باشه، حالت انتقال تجربه و درد و دل اونها رو بشنوه، جوان ها نسبت به سالمندان، هم حس خوبی بهشون میده و هم اینکه میتونه خیلی در روحیه اونها، در افزایش روحیه اونها کمک بکنه و از افسردگی خارجشون.
خب خانم دکتر، فکر میکنم که کمتر از 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میخواستم در این فرصت ببینم که شما در خصوص مراکز در واقع نگهداری سالمندان و خانه های سالمندان چه توصیه هایی رو دارید که رعایت بکنن جهت رعایت حال هرچه بیشتر سالمندان عزیز؟
ببینید، تحقیقات نشون داده، یعنی در دنیا به این نتیجه رسیدن که خانه های سالمندان فقط برای افرادیه که هیچ کس رو ندارن و خودشون به تنهایی نمیتونن زندگی مستقلی داشته باشن. این افراد خب چاره‌ای ندارن به جز اینکه در خانه سالمندان نگهداری بشن. ولی با توجه به فرهنگی که ما داریم و خیلی از در واقع کشورهایی مثل ما، مثل ژاپن و مانند اون، هیچ کس حاضر نیست سالمند خودش رو به خانه سالمندان بسپره. ولی چون خونه های جدید همه کوچیک شدن، متراژها کمه و اختلاف ها ممکنه که بیشتر بشه و اون سالمند احساس کنه استقلال خودش رو از دست داده، اگر که تنها زندگی نمی کنه و با خانواده داره زندگی می کنه و نیاز به مراقبت داره، ترجیح این هستش که، یعنی تو خیلی از کشورهای بزرگ دنیا دارن این کار رو انجام میدن، که یک سری مراکز روزانه خدماتی برای سالمندان ایجاد میکنن.
بله.
که مثل مهد کودک از 8 صبح باز میشه تا 5 بعد از ظهر. این افراد رو میذارن اونجا، یا خودشون با پای خودشون میرن، از صبح سرگرمی هایی دارن، مراقبت های پزشکی دارن، صبحانه، نهار بهشون داده میشه، با همسنای خودشون اون تعاملات اجتماعی رو دارن و ساعت 5 غروب که میان خونه با یک روحیه باز در خونه هستن و مزاحمتی نه اون سالمند برای دیگران داره، نه دیگران برای سالمند مزاحمت ایجاد میکنن، و شب در کنار کانون گرم خانواده میخوابه، یا اگر تنها زندگی میکنه همینطور. در ایران مدتیه که این مراکز رو داریم، ولی فقط صرفا بحث توانبخشی درشون مطرحه. بهتر هستش که بیشتر بهش توجه بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر رفیع‌زاده. شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که با برنامه چشم و چراغ همراه ما بودید. موضوع این برنامه مهندسی محیط برای سالمندان بود که با حضور خانم دکتر ندا رفیع‌زاده، کارشناس امور سالمندان، تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان با بهترین آرزوها برای داشتن روز و روزگاری خوش برای شما سالمندان ارجمند، همه شما عزیزان رو به همراه مهمان ارجمند برنامه سرکار خانم دکتر ندا رفیع‌زاده پژوهشگر امور سالمندان، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
خب دوستان عزیز شنونده، زندگیتون به زیبایی گلهای نیلوفر و به شادمانی پرواز پرستوهای مهاجر، وجودتون مالامال از آرزوهای برآورده شده و لحظه هاتون پر از خوشبختی.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسان توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you.
همراهان عزیز رادیو گفتگو، به اطلاع شما میرسانیم با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز میتونید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، اون رو از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 3129 عنوان بکنید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سر تا سر کشور هست. سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
خب دوستان عزیز شنونده، از این لحظه با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد.
به نام خدا. سلام، خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خواهش میکنم که برای برقراری ارتباط با برنامه خودتون یعنی رویداد به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 3036 37 پیامک ارسال کنید.